ما در مقدمه مباحث نهج البلاغه هستیم، بیشتر از اینکه به افاده فضای فرمایشات امیرالمومنین میخوایم بپردازیم، بیشتر دنبال این هستیم که این کتاب چگونه کتابی لذا در مقدمه است. یکی از کارهایی که مرحوم سید رضی رحمت الله علیه در این کتاب انجام داده و برای کسی که بخواد با کتاب نهج البلاغه دوست بگیره لازم بدونه اینه که اولا سید اینقدر تفصیل کرده خود به آورنامه ها رو که کسی بخواد مطلب رو اندرونی نسبت دقیق بده باید بره ریشه مطلب رو در بیاره کجاست، که اتفاقا امشب یه مثالی عرض میکنم. اونی که برای ایشون مهم بوده این عظمت ادبی کلام امیرالمومنین بوده، این رو میخواسته بیان کنه و
این رو میخواسته در واقع به گوش
خیلی ها برسونه و موفق هم بوده از این جهر، چون کتاب از قدیم دارای شروعیه. کتاب کمتر از 200 سال از نگارشش که گذشته چندین و چند شرح شیعه سنی بهش نوشته شده، با اینکه خب اهل سنت این کتاب رو دوست دارن نپذیرن، میگن این جهل سید رضیه یا بعضی بگن این جهل سید مرتضاست، چون عبالاتی درش هست که اسکات به بعضی از معتقدات غیر شیعه نقدهای جدی وارد بکنه. قبلا هم عرض کردیم همین کتاب برای ما شیعیان هم میتونه نقدهای جدی باشه، اگر کسی فضای صدور کلمات، شرایط، مخاطبین، منابع اینا رو ندونه همین کتاب ده ها جاش سوال الهام برای ما ایجاد میکنه. هر کسی این کتاب بخونه و این فضاهایی که عرض کردیم متوجه نشه فکر میکنه امیرالمومنین قائل به اسمت خودش نیست. کسی این فضا رو متوجه نشه بیشتر کتاب رو متناسب با فضای اهل سنت ببینه، فکر میکنه یک عالم سنی نوشته نه سید رضی، و فکر ما هم اینه که سید رضی کار کرده که کتاب رو ما هم بخونن. لذا از این که بعضی از مباحث اعتقادی امیرالمومنین رو مطرح کنه از زبان حضرت خودداری کرد. یه مبحث که خیلی مهمه و اینو سوال میکنن بعضی وقتا، ما یه منیایی هم داریم که نه شیعن نه سنی اینا امامه سرشونه ولی از این حرفا میزنن، میگن اینه که مثلا امیرالمومنین اگر برای خلافتش اهمیت قائل بود بعد در این نهج البلاغه در این چند صد صفحه خوب مطرح میکرد. یه جواب جلسه پیش دادیم که فضای صدور و مخاطبین و اینها بود. جواب دیگه اینه که این کتاب رو سید رضی رحمت الله علیه که شخصیت بسیار مهم ادبی هم داره، هم خودش هم برادرش، اینه برای افاده یه معنا ننوشتن، این نهج البلاغه است، یه کتاب ادبیه. مثلا کتاب ادبی دریای مباحث اعتقادی و معارفی و اخلاقی و اینها هم هست، یعنی سید کتاب رو ننوشته که کتاب معارف باشه، کتاب عقاید باشه، گلچین کرده. لذا شما اگر بخواید ببینید امیرالمومنین مثلا در مورد امامتش چه فرموده میتونید برید کتاب آقای محمدی، کتاب دم دستی بگم، کتاب آقای محمدی که قبلا رئیس ارسطو مسئول نهاد و معظم رهبری دانشگاه بود، کتابی داره اسم امام علی ابن ابی طالب علیه السلام عن لسانه، یعنی امام امیرالمومنین سلام الله علیه از زبان خودش، فکر کنم جلد 2 یا 3 یا اون کتاب رو نگاه کنید، یک مجلد فقط روایات امیرالمومنین درباره امامت خودشه. یه آقای اخیراً که بعضی‌ها هستن خدا انشاءالله همه ما رو شفا بده و ایشون رو و همون رو هدایت کنه و ایشون رو، به 10 جلسه مطلبی مطرح کرد راجع به امیرالمومنین خلافت در نهج البلاغه. بعد میگم خب ما برای اینکه ببینیم خلافت چه اهمیتی داره نگاه میکنیم در نهج البلاغه چند بار مدار خلافت مطرح شده. این چه ملاکیه؟ مثل اونی که بگیم برای اینکه ببینیم مثلا فلان مسئله در عقاید شیعه است یا نه، امروز روزنامه رو بخون. کتاب نهج البلاغه کتابی که فهرست عقاید شیعه توش باشه که نیست، گلچینه با نگاه ادبی. متن امروز هم بهتون نشون میدم که نشون میده تقریبا جای جای نهج البلاغه شاهد عقد منه از اون بحثی که امشب میخوام عرض کنم. لذا اینکه بگیم امیرالمومنین راضی به خلافتش دو بار، سه بار، چهار بار، پنج بار تو نهج البلاغه بیشتر بحث نکرده، شما اگر میخواید ببینید این چه ملاکیه، اگر میخواید ببینید در نهج البلاغه چه موضوعاتی مطرح شده، باید توجه کنید که سید به موضوعات نگاه ثانوی داشته. اگه میخواید ببینید امیرالمومنین به امامتش چه کار داشته، از همین کتاب دم دستی که تازه چند سنه تو 20 سال اخیر چاپ شده رجوع کنید، یک مجلد فقط روایات امیرالمومنین راجع به امامت خودش. و شما میتونید نهج السعاده مرحوم علامه محمودی رو ببینید که اونجا خطبه ها و نامه ها رو جمع کرده، و میتونید مسند امیرالمومنین رو ببینید که 15 جلد روایته. میتونید موسوعه امیرالمومنین ببینید که چند بار جورای مختلف چاپ شده، مجموع روایات از امیرالمومنین سلام الله علیه خیلی زیاده. و نهج البلاغه نمونه همه اونا نیست، نمونه آماری خوبی نیست. مثل این میمونه من میخوام اینم مردم تهران چجوری هم بگم خب در 15 تا از این جوان ها رو مصاحبه کنم، این نمونه خوبی از مردم تهران نیست، این جمع طلبه هاست. توجه میکنم این نمونه خوبی برای شهر تهران، نمونه که میگیم باید درش مذهبی، غیر مذهبی، حزب اللهی، چپی، راستی، وسط، نمیدونم چی، دلواپس، دلشاد، همه چی باشه تا بشه نمونه. نهج البلاغه نمونه آماری خوبی برای فرمایشات امیرالمومنین از این جهت به عنوان موضوع نیست، چون سید در صدد این معنا اصلا نبوده. و این یه مغالطه است که یه نفر بگه نهج البلاغه رو دیدم امیرالمومنین راجع به امامت خودش چیزی نگفته بود. جلسه پیش عرض کردیم فضای بیان در دوره حکومتش نبود. امروز عرض می‌کنیم کتاب نهج البلاغه هم بناش نبود روایات راجع به امامت رو جمع کنه، میخواست کتاب به گونه بنویسه که همه جهان اسلام استفاده کنن. مثلا مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه دیدید در المیزان گاهی یه بحث رو باز میکنه یه مقاله مبسوط مینویسه، ولی به بحثای فقهی مرحوم علامه نگاه کنید، با اینکه فقیه بوده در المیزان بحث فقهی نکرد، چون یه بحث فقهی میکرد فقه کدوم مذهب باید بحث میکرد، یا باید همه مذاهب و فقهشون رو بحث میکرد، اون وقت این 20 جلد میشد 35 که خب هم وقتش رو نداشت و هم شرایطش رو نداشت، یا باید یه مذهب رو بحث میکرد این کتاب میشد مذهبی، ایشون میخواست گروه های بیشتری کتاب بخونه، لذا به مباحث اختلاف در فتاوا و فقه اصلا تقریبا نپرداخته مرحوم علامه در المیزان، چون میخواسته کتاب عمومی باشه. سیدم در نهج البلاغه دنبال هم کار بود، میخواسته کتاب عمومی باشه و ادبیات دارش مهمتره، و ما فعلا در صدد این هستیم که این معنا به مخاطبمون القا بشه که وقتی جمله در نهج البلاغه رو میخونیم منظور این که انشاءالله امیرالمومنین رو فرموده، نه اینکه لزوما امیرالمومنین رو فرموده. برای همین جلسه پیش ای خاطر شریف انورتون باشه روایت کندیم عرض کردیم نمیشه به این جملات تعبد کرد، اینا برای امیرالمومنین. خیلی وقتا مصادر غیر شیعه است. کتاب نهج البلاغه با همه اهمیت و عظمتی که داره از یه جهتی جلسه پیش یا پیشترش حد کردیم مهمترین کتابی که از یه جهت، از جهاتی این کتاب برای مثلا استناد فقهی شایستگی نداره، برای عقد اعتقاد شایستگی نداره. شما برای اعتقاد باید از مرجع تقلیدتون در عقیده که مصادرش بحث کردیم رجوع بفرمایید، یا باید مجتهد باشه یا باید مجتهد رجوع کنه. اونجا یه جای مفصل بحث کرد به این کتاب به چه عنوان نگاه کنیم، به عنوان اینکه امیرالمومنین انشاءالله اینطور فرموده. بهتره به شروح مراجعه کرد قبل از اینکه بحث وارد بشم. من متاسفانه دسترسی به ابن میسن بهرانی، شرح ابن میسن بهرانی رحمت الله نداشتم چون تهران نبود اون کتاب. یکی از شروح خیلی مهم به نهج البلاغه شرح ابن میسن بهرانی ترجمه هم شده. ابن میسن بهرانی از تعاظم علمای شیعه در علم کلام و عقایده، و تفسیری که بر نحو البلاغه نوشته چند جهت خیلی مهمه. یکی اینکه کتاب نحو البلاغه کتاب ادبی مشکلیه، لغات بسیار زیادی داره که نامانوس به گوش غیر ادیبان آشنا نیست، مشکله. لغات رو معنی کرده، ادیب برجسته ای هم بود. از جهات بلاغی هم نکات مهم میگاهی زیر خطبه ها یا نامه ها بیان کرده. ابن میسن بهرانی رحمت الله علیه، ایشون از اهمه علم اخوارجشی هست. و از جهت اعتقادی کلامی هم خیلی کتاب مهم میشه ابن میسن بهرانی رحمت الله علیه. کتاب جونداریه کتاب ابن میسن، خوشبختانه ترجمه هم شده. حالا ما سعی می‌کنیم هر هفته یا یه هفته در میون یک کتابی در این موضوع معرفی کنیم. موضوع بحث ما هم که نامه دوم نهج البلاغه است، چون از خطبه‌ها یه دونه خوندیم، امروز از نامه‌ها یه دونه بحث می‌کنیم. نامه دوم که فضا همون فضایی که فعلا ما داریم دنبال می‌کنیم، فعلا دنبال شناخت نهج البلاغه این بیشتر تا معناش اینجوریه. و من اونجا میفرمود و من خطبت الله علیه السلام، اینجا فرموده و من کتاب الله علیه السلام الیهم بعد فتح البصره، بعد از فتح بصره نامه نوشتنی بعد از جنگ جمل. چی نوشت؟ در فرمود جزاكم الله من اهل مصر، خدا به شما پاداش خیر بده از اهل شهری که مصر میشه، من اهل بیت نبی کنم، خدا از طرف اهل بیت پیغمبر شما بزار خیلی بده به این شهر که چیکار کردید؟ اولا خداوند احسن مایز زلعاملین ساعته، خدا به شما از طرف اهل بیت پیغمبرش برترین پاداشی رو که به کسانی که عمل میکنن به طاعتش عطا کنه، و شاکرین لنعمته، بالاترین جزایی که خدا به شاکران نعمتهایش عطا می کنه از طرف اهل بیت پیغمبرش بر شما مردم عطا کنه. کدوم مردم؟ هنوز مبهم. کدوم شهر؟ طبیعتاً کدوم شهره؟ این مصر کدوم مصره؟ یعنی کدوم شهر؟ فقط سمعتم و اطعتم، شما شنیدید و اطاعت کردید، و دعیتم فعجبتم، دعوت شدید و اجابت کردید. خب یه تشکر مصفت دیگه، خدا خیرتون بده از طرف اهل بیت پیغمبر برترین پاداش رو به شما عطا کنه که شما دعوت شدید و اجابت کردید. این کجاست؟ راجع به کیه؟ شیخ مفید در ارشاد اینطوری میگه: شیخ مفید در کتاب الارشاد که کتاب تاریخی شیخ مفید هست، از الجمل واقدی اینطوری نقل میکنه. واقدی از ائمه مورخینه، مثلا ابن سعد صاحب طبقات کبیر رو بهش میگن کاتب الواقدی، و او رو به سرقت علمی متهم میکنن که میگن آثاری که از زیاد هم از منتشر شده در واقع آثار استادش واقدی. این کاتب بوده، خوشخط بوده، از کتاب به اسم این منتشر شده. زیاد اینجوری هستا. آقای خوشخطی بر تختی خیلی مهمه. بعضی از آثار مهم فقهی هم در قدوم حدیث هم در فقه هست که اینا به استاد محمد عاملی نوه دختری شهید ثانی منتسبه. چرا؟ چون مدارک الاحکام ایشون خوشخط بوده، چاپ شده، در حالی که اینها ریشه این فکر برای مرحوم محقق اردبیلی یا مقدس اردبیلی صاحب مجموع الفوائد و برهانه، ولی نسخه مجموع الفوائد بسیار بدخط بوده، استفاده نمی شده، چاپ نشده بوده، نسخهش ترویج پیدا نکرده، نسخه شاگرد شده کتاب درسی و بسیاری از نوآوری ها به شاگرد نسبت داده شده، در حالی که کتاب استاد وقتی تحریر شده دیدن استاد این حرفا رو زده، شاگرد حرف استاد رو نقل کرده، کتاب شاگرد کتاب درسی شده، گاج اومده تیراژ بالا منتشر کرده به اسم او تموم شده، توجه کنید، ولی استاد گفته بوده اینا.
کاتب واقعی بوده، حالا کتاب به اسم منتشر شد. شیخ مفید نقل میکنه در
شیخ مفید کتابی داره درباره جمل، خیلی کتاب مهمیه، کتاب کلامی هم از تاریخی نیست، یعنی راجع عقائده، ولی درش به اسناد و تاریخی مهم میومده.
از کتاب الجمل واقعی نقل میکنه،
میگه این نامه که اینجا دو خط تشکر کردیم چی بود ماجراش؟ این بود:
اما بعد، اینجوریه: من عبدالله علی ابن ابی طالب الی قرابه ابن کعب و من قبله من المسلمین.
پس معلوم میشه نامه به کدوم اهل مصر؟ قرابه ابن کعب حاکم کجاست؟ امیرالمومنین وقتی به حکومت رسید در مدینه بود. در مدینه که بود، مالک اشتر و دیگران اومدن گفتن آقا جان این ابو موسی رو ابقا کنید در کوفه، حاکم کوفه است، که من یه وقتی به این میپردازم بعدا. حضرت هم اول نمیپذیرفت، بعدا پذیرفت. اولا کسی بیعت نمیکرد، عموم بیعت میکردن، دون درشتا بیعت نمیکردن تو 3-4-5 زبدن. پسر عمر رو بردن بیعت کنه، بیعت نکرد. بعضی که اعصابشون خورد بود گفتن آقا گردنش رو بزنیم. چرا؟ چون این بابا شخصی که ما بیعت نکردیم و در خونتون آتیش زد دیگه، حالا اینم بیعت نکرده گردنش رو بزنیم. حضرت فرمود بهش بگید تضمین بده که علیه ما فعالیتی نمی کنه، کاری باش نداریم. او هم خورد رو گفت تضمین نمیدم. گفتن حمیل بیار، یعنی زامن. گفت زامن ندارم. حضرت حمیل فرمود انا حمیل، من زامنشم، بذارید بره، لیاقت ندارم. این اول کاره. خیلی ها بیعت نکردن، عموم بیعت کردن، خیلی ها بیعت نکردن. حالا راجع بیعت امیرالمومنین هم حرف زیاده، شاید بعدا رسیدیم ارسی. یه 4-5 روز که گذشت، همدیگر نگاه کردن، تمام مردم مدینه و مهاجمان و هم خانه عثمان که از مصر و کوفه و بصره بودن، همه با امیرالمومنین سلام علیه بیعت کردن. کار به جایی رسید که این ولید ابن عقبه که بود نماز صبح 4 رکعت خوند، مست بود، و مروان دوماد عثمان که مقتول بود اومدن با امیرالمومنین بیعت کرد. کسی که اینا رو مجبور نکرد، اوضاع دیدن یه جوریه شد. مثلا فرض کنید نوعده تا پیش از نوهده بعضی ها سعی میکردن که این حرف نزنن، مخالفت کنن. نوهده که شدن ریختن مردم تو خیابون، مردم ریختن تو خیابون. من یادم نزدیک بود که مردم برن سمت خونه، سمت دفتر اون آقایی که خیلی آبازی دوست داشت، هی از پشت میکروفون اعلام میکردن آقایون به سمت مراکز خاص نروید. وقتی فضای افکار عمومی رفت به اون سمت، بچه ها بعضی ها شروع کردن به موضع‌گیری. این موضع‌گیری ثانویه از طوعن و طوبن نبود دیگه، دیدن نمیشه با جامعه فاصله ایجاد کرد. رضا مروان و ولید ابن عقبه آمدن با امیرالمومنین بیعت کردن. سعد ابن ابی وقاص رو دیگه خواستم در این حد بنزه به نوع دیگه برداخته باشه. یه نقش البلاغه آدم صحبت کنه شب نوهده، یه بالاخره باید یه جمله بگیم. عرض کنم خدمت شما که عبدالله ابن عمر و سعد ابن ابی وقاص و مروان و ولید ابن عقبه اینا هم آمدن بیعت کردن. اولین کسی هم که بیعت کرد طلحه بود. زبیر و اینا وایسادن امیرالمومنین به اینا حکومت بده جلو در دارالحکومه. هر روز میادن بنی فین که امیرالمومنین گیر نکنه، آلزایمر داره، یادش رفته ما رو، هر روز میادن با حضرت سلام علیکم ما یه بیعتی بکنیم، ما هستیم. حضرت پستا رو داد رفت، تمام شد. اینا هر روز میادن سراغ حضرت یادآوری میکرد. چند بارم گفتن ما اگر جای کاری چیزی باشه، خلاصه در حد فرمان مدیر کلی و اینا هم باشه قبول میکنیم، در حد معاولت هم جهنم در مدت ریاست دفتر نمیدونم. حضرت وقتی پستی نداد، اینا اومدن خداحافظی کنن برن مکه. حضرت فرمود که نکنه دارید میرید سمت بصره،
سن آقا مکه این بره خجاز بودن یه مدینه مکه 500 کیلومتر نیست فاصله شد بسره عراقه حتی شما حالا خلاصه اشتباهی سن تو بسره ندید سن آقا کاری نداری از آقا بیعت بود گفتم آقا یردانی بیعت کردی سن آقا نه یه بار دیگه بیعت بیعت کردن مجدد یادتونه عرض کردیم متن سیف جلسه پیش میگفتش که اینا رو شمشیر بالا سرشون گذاشتن امیرالمومنین شمشیر بالا سر هیچ کس نداشت برای بیعت گرفتن بعد از این که همه بیعت کردن یک کسی جرأت نکرد بیعت نکنه و البته وقتی بیعت امیرالمومنین مستقر شد اجازه نداد کسی مخالفت با اصلش بکنه حضرت معاویه رو دعوت کرد که عزلی تشریف بیار که حالا بعدا بهش میرسیم خبر رسید در این اثنا که امیرالمومنین ابو موسی رو گذاشته بود در کوفه تنها کسی از یاران عثمان که باقی مون ابو موسی بود سر جاش باید بحث کنم چرا موضوع اون که ابو موسی نیست نمیپردازن همه رو عزل کرد جز ابو موسی هر کارگزار تمام کارگزاران عثمان نه که اتوبوسی اومده بودن از اون همه رو از دم عزل کرد خبر رسید در بصره اتفاقی افتاده همسر پیغمبر رو بردن اونجا طلحه و زبیر هم رفتن لشکرکشی کردن مبسوطش به وقتش خلاصه بیت‌المال رو غارت کردن 70 نفر رو کشتن امیرالمومنین فرمود خب پس باید بریم سمت جمل با اینکه حضرت آماده و مهیا میشد برای جنگ با معاویه چون معاویه بیعت نکرده بود حکومت رو هم تحویل نمیداد حضرت آماده داشت میشد برای معاویه که اصحاب عایشه و طلحه و زبیر در بصره قیام کردن حضرت گفتن آقا ام سلمه رو بیاد ببریم یه مامان اونا ببرن یه مامان ما خلاصه ام المؤمنین خلاصه تزار تعارضا تساقطا حضرت فرمود که اونها خلاف شرع عمل کردن آیه قرآن فرموده و قرن فی بیوتکن من خلاف شرع عمل نمی کن. خب کی حالا بره با مامان بجنگه؟ اونم مامانی که مفتی کل حکومت دو خلیفه اول بوده مورد احترام و نفوذ در قلوب جا داره تبلیغ شده سالها مسلمین تا حالا با هم نجنگیده بودن رسماً اگر هم یه وقت خلفا با کسی جنگیده بودن گفته بودن کافر با کافر بجنگید تکفیرش کرده بود چی کار کنیم؟ اینجا امیرالمومنین دید خب نزدیکتر اینجا به بصره که شهر نظامی پر نیروی نظامی کوفه است به خود این کوفه رو یه وقتی باید راجعش مفصل عرض کنه نصول برای مطلب راجع کوفه زیاده هم خوبیاش و هم بدیاش حضرت اونجا نامه زد به ابو موسی که نیرو جور کن ابو موسی مردم رو جمع کرد گفتش که این دعوای بین فامیلاست عروس و دوماد دعواشون شده یعنی عروس پیغمبر عایشه داماد پیغمبر امیرالمومنین دعوا خانوادگی به ما ربطی نداره چند بار پیغام فرستادن ابو موسی این شیشمایی که اونجا بود اجازه نداد نیرو جمع بشه امیرالمومنین مالک اشتر رو فرستاد و امام مجتبی صلوات الله علیه مالک این ابو موسی رو عزل کردن و 10,000 نفر آدم جمع شد برای اینکه برن با امیرالمومنین که با 500 نفر از مدینه اومده بود بره به سمت بصره اینا هم ملحق بشن قرازت ابن کعب انصاری رو امیرالمومنین سلام الله علیه به جای ابو موسی اشعری والی کوفه قرار داد نامه به کی بود؟ به قرازت ابن کعب انصاری بعد از جمل که امیرالمومنین خودش اومد کوفه دیگه عملا حاکم کوفه هم خودش شد دیگه لذا نامه‌ای که شیخ مفید از واقعی نقل میکنه اینه که من عبدالله علی ابن ابی طالب علیه السلام الی قرازت ابن کعب این قرازت ابن کعب یا حاکم کوفه است یه پسرش تو کربلا تو سپاه امام حسین شهید شد یه پسرش تو سپاه دشمن بود و من قبل اهلی من المسلمین سلام علیکم من یونوی نامه نوشت حالا نگاه کنیم من کتاب الله علیه السلام الیهم ببین شیخ سید رضی الله عنه مبهم نوشته بود الیهم من اهل بعد فتح البصره به سمت اونا بعد از فتح بصره فتح بصره هم جنگ جمل به سمت کیا نامه رو بریده دیگه تیکه خداحافظی و قربون صدقه آخرش رو گذاشته فقط جزاکم الله که روزه نامه اینجوری نیست که، نامه اینطوریه فانی احمد و علیکم الله الذی لا اله الا هو،
من حمد میکنم خدایی را که جز او خدایی نیست. اما بعد انا لعین القوم الناکثین لبیعتنا،
ما ملاقات کردیم با گروهی که بیعت ما رو شکسته بودن. المفرقین لجماعتنا، جماعت ما رو متفرق کرده بودن. الباقین علینا من امتنا، کسانی که بغی کردن، ظلم کردن به امت ما. فحاججناهم الالله، با اینها محاجه کردیم، بحث کردیم، همین اول جنگو شروع نکردیم، با سرانشون صحبت کردن، با قوم، با لشکر صحبت کردن. فنصرنا الله علیهم، خداوند ما رو بر اونها پیروز کرد. و قتل طلحه و زبیر، طلحه و زبیر کشته شدن. حضرت داره به کی پیغام میده؟ به اهل کوفه. 10,000 تا از اهل کوفه اومده بودن. اهل کوفه بیش از 90,000 نیروی نظامی داشت. 10,000 تا اومده بودن، یعنی مردم دچار چی بودن؟ شک و شبهه بودن. خب ما بریم با مامانمون بجنگیم، با کسی که احکام از اون پرسیم بریم بجنگیم، بریم با مثلا حوزه علمیه بجنگیم، سخته این دیگه، برای دیندارا سخته این. لذا امیرالمومنین چند بار توضیح میده مردم کوفه. این نامه دوه، تو نامه یک قتل عثمان رو به مردم کوفه توضیح میده که اینا نمیدونن چه خبر شده. از در میتونم قتل طلحه و زبیر، طلحه و زبیر کشته شدن. و قد تقدم علیهم بالنذر، بارها ما اینها عهد و پیمان بستیم. اینا قبلا با ما عهد بسته بودن، بیعت کرده بودن. و اشهدت علیهم صلحاء الامه، صالحان امت رو فرستادم به اینا صحبت کنن با این دو نفر که آقا چرا مقابل علی بن ابی طالب ایستادید. این من سعی کردم قبل از جنگ اقداماتی که جنگ صورت نگیره انجام بدم، چون میدونید امیرالمومنین از مدینه کوبیده اومده رفته بصره جنگیده. روز شروع جنگ جمل، جمالیات جنگ رو شروع کردن. ولی امیرالمومنین هزاران کیلومتر راه اومده رفته مقر بقیه، اون محلی که اونا شهر رو گرفتن، اونجا جنگ صورت گرفته. این حضرت رفته سمت اونا. برای اینکه متهم نشه جنگ طلبی کردیم، فرمود من صلحا رو فرستادم با اینا، خلاصه اینا رو سر عقل بیارن، شهادت بدن که حکومت اسلامیه، شما چرا بیعت رو میشکنید؟ فما اطاع المرشدین، اینا اطاعت نکردن مرشدین را، کسایی که دلشون میسوخت برای اینا را اطاعت نکردن. ولا اجاب الناصحین، اجابت نکردن دلسوزان رو. ولا به اهل الوحی به عایشه، اون دوتا زود کشته شدن، تمام لشکر موند و عایشه، پناه بردن اهل بقی عایشه. فقتل حولها جمع لا یحصى عددهم الا الله، جمع زیادی دور شطرش مردن. ثم ضرب الله وجهه بقیتهم فادبروا، خدا سیری به صورت این قوم زد با شکست، فرار کردن. بعد می فرماد فما کانت ناقة الهجر به اشتم منها، از این شطر شومتر کسی شطوری ندیده. چرا؟ چون این شطور رو حضرت در یه جایی فرمود مثل گوساله سامری شد، یعنی برای مقابله با امیرالمومنین براش تقدس ایجاد کردن. نوبت می گرفتن که فضولات شطور وقتی می افتاد گفت روی گلهای بهشت میده. سمایی کم رسول خدا بذار روزی من مثل امشب من مثلا دو لقمه از این تناول کنم. اون گفت نه، ما مثلا از قبل ثبت نام کردیم، باید اول اپش رو دانلود کنیم و دست ثبت نام کنه. خلاص اینجور نیست که به هر کسی برسه، بعد روزی بشه. خلاص از تقدسش تو استفاده کردن، دست و پاشو بریده بودن، نمیذاشتن شطور بیفته، زیر شطور رفته بودن. بنی ربه، حضرت میفرماد که شومتر از این شطور نبود. چون این شطور شد نماد تقدس مقابل تقدس عربیه، این گوساله سامری که نماد تقدس شد برای تو مقابل کنه با هارون. اون پیغمبر خدا بود، این شطوره لهو خواران. یه ما مثلا میگفت، این مردم هم ریخته بودن مثلا ما بیشتر مثلا خلاصه سرصدا میکرد، اینا هم خیلی خوششون اومده بود. این شطور آیشه هم جوری بود، یعنی براش تقدس قائل بودن، حضرت هم کنید شون بود. رضا فرمود دست نشم نکنید که اینجا بت کرده بشه، بسوزونید جنازه شما، این که ما در اسلام جنازه نمیسوزونید، چون نمادش شرکه بعدا اونجا میشد بت کرده و میکده و فلان. حضرت فرمود که ما ما جاءت به ای من الحروب الكبیر فی محصیت آل ربها و نبی ها من الحرف. این که بارها پیغمبر او رو انکار کرده، او رو تذکر داده بود که این کار رو نکنیم، گناه بزرگه، هم معصیت خدا هم پیغمبر فرمود. ماجرای سگای حباب و اینا رو شنیدید دیگه، که هر نکرد تو نرید به جنگی. بعد از در میفرمان که وقترار من تذبه ها، یه ده فراوان اینا گول زدن، فکر کردن مردم اینا مثلا این همسر پیغمبره و اینم حضرت شطوره و مقدسه و اینا، میبینی که ناقه صالحه مثلا. این کار آیشه میکرد دیگه، آیشه وسط جنگ دست برداشت، وقتی داشتن شکست میخوردن مشک کرد از رو زمین که مشک خاک برداشت بپاشه به نماده و معلمیت از رمیت. یه لافاصله امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود ما رمیت رمیت ولیکن من شیطان رما. یعنی جنگ نمادها بود، جنگ نمادها بود. یا مثلا فرض بفرمایید که ابن عباس بعدن تو ماجرای امام حسن که سوار اولاغ شده بود، عایشه گفت یه روزی تجملت سوار جمل شدی ناحق، امروز تبرغلت سوار بغل شدی اولاغ، از سر دور از منظر شد. به زودی خواهیم دید که تجملت و تبرغلت و به زودی تفیلت، به زودی خواهیم دید که فیل سوار میشی. چرا؟ مثل ابرهه که مخاطر رو کرد، یعنی اون چون نمادسازی میکرد علیه جبهه حق، این طرف مده نمادسازی میکردن علیه او. امیر المومنین سلام الله علیه و ما صنعت من التفرقه بین المؤمنین، این کاری که بود تفرقه ایجاد کرد بین مؤمنین، مسلمان ها رو به جون هم انداخت. بعد از قتل طلحه و زبیر که اوائل جنگ صورت نمی گرفت اگه عایشه نبود، و سفک دماء المسلمین، خون مسلمین ریخته شد، ولا بینه ولا معذره ولا حجت لها، نه بینه ای داشت نه عذری داشت نه حجتی داشت. فلما ما هزمهم الله، وقتی خدا اینها رو هزیمت داد، شکستشون داد، فرار کردن، امر تو الله یقتل مدبرن، حضرت داره سیره نظامیشون میگه، گفتم هر کس مدبره فرار میکنه کسی نکشه، ولا یجهد علا جریح، الان ببینن یه نفر مثلا فرض بفرمایید که یه آدم زخمی افتاده رو زمین برن خلاصش کنن، جنگ تمام شده، خطر نظامی از بین رفته، ولا یفتت و سترون، هیچ ستری، ما میگیم ستر پردهی حد که نشه نریزن تو خونه مردم، حضرت میگن ولا یدخل دارون الا به اذن اهلها، وارد هیچ خونه ای نشن الا به اذن اهلها، جنگ تمام شده دیگه، شکست خوردن. فقط آمنتون ناس، من به مردم ایمنی دادم، و استشهد منا رجال صالحون ضاعف الله لهم الحسنات. این قدمی برمون داره توضیح میده، عجیبه که دو سال بعد از این مردم کوفه گفتن حکم، ببینیم حق با کیه. این قصد این هم یعنی تعجبش به افکارمون داره توضیح میده، و مخاطبش هم معلوم شیعیان نیستن، داره براتون توضیح میده که من چه کردم، بعدا نهی بگید اشتباه کردی. رجال صالحی هم بودن، 120 تا از اهل بعد سپاه هم یعنی هم بودن در جمع. بعد حضرت میفرماد که ضاعف الله لهم الحسنات و رفع درجاتهم و اصابهم ثواب الصابرین و جزاهم الله من اهل مصر. تازه اینجای آخر این نامه نهج البلاغه دو خطش اینجاست، آخرش ازت تشکر میکنه، از شمایی که از طرف اهل بیت پیغمبر می کمیدن و اینکان من اهل بیت پیغمبرم، از طرف اهل بیت پیغمبرتون خدا به شما جزای خیر بده که گوش کردید به حرف من، دعیتون و عجبتون، دعوت شدید و اجابت کردید. چند تا نکته از کنم بحث اینجا نگه دارم. یک، خیلی امیرالمومنین سلام، یکی از ویژگی های جالب نهج البلاغه که 1400 سال گذشته هنوز ما این رو نداریم، اینه که امیرالمومنین برای افکار عمومی خیلی شأن قائله، مردم رو آدم حساب میکنه. حقیقتا قبل از این که معاویه شبهه کنه، او شروع میکنه توضیح دادن. میتونست امیرالمومنین از بصره تا کوفه 500 کیلومتر را در روز راه حد اکثر 12 روز حد اکثر پیاده، الان از بصره به کربلا 13 روز 12 روز پیاده میاد، با مرکب زودتر میاد. حضرت میتونست بعد جنگ جمل تشریف بیاره کوفه، اومد دیگه، بره تو مسجد کوفه سخنرانی کنه، حرفا رو اونجا بزنه. این کارو نکرد. از بصره رو که پیروز شد، قبل از اینکه راه بیفته نامه رو نوشت، فرمود برید تو مسجد کوفه بخونید برای مردم تا من برسم. ممکنه تو ذهن کسی بگه چرا علی ابن ابی طالب برای حکومت دنیایی با مسلمان ها جنگی، مامانمون با اون شطر خوشگلش مثلا چیکار کرد، پدک حرمت شد. 10 روز امیرالمومنین به خودش فرصت نمیده که بعدن پاسخ بده. اینا درسه برامو. شبکه قرآن میخواست بگه که کم فروشی نکنید. 22 قسمت سریال امیرالمومنین و چندین و چند قسمت سریال مختار از سریال عمر بن خطابی که شبکه‌های وهابی ساختن، پر از جعل. بعد شبکه‌های فارسی اونا تحریف کردن، بعضی جاهاشو بیشتر دوبله کردن و تلویزیون ما پخش کرد که عمر میگفت کم فروشی نکنید، در حالی که خلیفه دوم هیچ سابقه خوبی از نظر معامله نداره، آدم خوش معامله ای نبود، بد حساب بود. بعد یه عده اعتراض کردن، جا داشت چیکار کنه صدا و سیما؟ بیا یه بیانیه بده و عذرخواهی بکنه، بگه اشتباه کردیم، غلط زیادی کردیم یا اشتباهی بوخ اینا، بعد حالا مثلا یکی هم توبیخ میکنیم. به روی خودش نمیورد، انقدر تا شبکه کلمه که برای داعش تبلیغ میکرد، البته برای یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری هم تبلیغ میکرد، ولی برای داعش مفصل همیشه تبلیغ میکرد. وقتی که گاوه شریفی رو کشتن که سخنران برجسته فارسی زبان داعش بود، بنده 60 ساعت سخنرانش گوش کرد، سخنران برجسته داعش به زبان فارسی بود، کاوه شریفی رو با 21 نفر رو کشتن در کرج، اعدام کردن چند وقت پیش، چند سال پیش، مجلس ختم گرفت شبکه کلمه برای اونا. ترجمه کنید، اینا گفتن الحمدلله شبکه قرآن به قرآن برگشته و معلومه که اینا یک کسای اونجا هستن دلشون میخواد حق رو بگن، با اینکه آخونده اعتراض کردن. وقتی صدا و سیما دید اینقدر یا شور شد که شبکه کلمه شروع که به رقاصی بیانیه داد که اشتباه صورت گرفته. این چه فایده ای داره؟ چه فایده ای داره که شما فرصت بدی؟ امیرالمومنین انقدر براش پاسخ به افکار عمومی مهمه، قبل از این که سوال به وجود بیاد جواب میده. یه اعتراض میکنه ابن عبدالحدید و امیرالمومنین، میگه یکی از اشتباهات علی این بود که معاویه نامه مینوشت به او. خب نامه که مینوشتن به هم، نامه رو منتشر میکنن، دیدن نامه سرگشاده مینوشتن، جنبش عدالت خواهی نمیدونن، نامه چی چی، گاهی مثلا رئیس قوا قضاییه با یکی از مراجع تو خیابون دعوا میکنن و هم نامه سرگشاده مینوشتن، این سخنرانی میکنه او علیکش نامه سرگشاده مینوشته، دیدید دیگه. خب اینا همه مطلع میشن دیگه، یه نامه خصوصی که بین دو نفر نیست. امیرالمومنین ابن عبدالحدید میگه چرا وقتی معاویه نامه مینوشت به علی ابن ابی طالب صلی الله علیه و آله، او باهاش دهن به دهن شد، شأن امیرالمومنین عجل بود، چرا با اون خب معاویه کیه که جوابشو بده؟ دیدی بعضی جواب نمیدن. امیرالمومنین اینجور نبود. امیرالمومنین نسبت به مسائل حکومت حساس بود، پاسخ میداد. تمام نامه های معاویه را امیرالمومنین پاسخ داد. و گاهی هم امیرالمومنین نامه نگاری کرد، شروع به نامه کرد. حواسش هست به افکار عمومی. اینا عرض کنم بحث اونجا نگه دارم. معاویه هم از امیرالمومنین ناامید نمیشد، هم از یاران امیرالمومنین. کلا معاویه آقا بدون مرخصی با انواس به کوب چند سال کار کرده. این شوخی نیست که امیرالمومنین گله کرده باشه از اصحابش که کاش که 10 تا از شما میدادن یکی از یارای او رو میگرفتن، چون اونا بدون مرخصی کار میکردن، اینا کارمندی. امراس نامه نوشت به ابن عباس، شروع کرد به تعریف از ابن عباس. تو خیلی مفت کار میکنه، تو یه دانشمند برجسته ای، تو یه نابغه ای از اهل بیت پیغمبری. این برای چی؟ برای اینکه بگه تو عظمت داری. میخواست تحریکش کنه که تو مثلا شأن تو نیست که هرچی علی ابن ابی طالب گوش کنی، تو خودت جایگاه داری، تو اصلا خلیفه بشی. گاهی از من علیکی تبلیغ میکنن که من هوا برم داره باورم بشه اون که بر حقه رو من احساس رقابت باش بکنم. ابن عباس بعدم یه دو بیت سه بیت شعر نوشته بود. عباس خیلی شاعر برجسته هم هست. یه وقت فرصت شد نزدیک قدیر وسیله جلجلیه شو میاریم اینجا با هم میخونیم که درباره قدیر یه وقتی تو کلکل با معاویه یه قصیده نوشته درباره قدیر اندرونی. خیلی ادیب بزرگیه. زمان جاهلیت 70 بیت در مذمت پیغمبر نوشته بود که شاید مهمترین تقریبای پیغمبر مولا عباس لعنت الله علیه. خیلی شاعر بزرگیه. یه خود از ابن عباس تعریف کرد و یه چند بیت هم شعر نوشت. ابن عباس اعصابش خرد شد، اومد پیش امیرالمومنین گفت این مردی که فلان فلان شده که مامانش هم بی تربیت بوده، چون عباس خیلی مادر بی تربیتی داشت، هم امیرالمومنین اشاره کرده، هم امام حسن، هم ابن عباس. گفت این بی اصل و نسب و اون مامان بی تربیتش چی فکر کرده نامه نوشته من این حرفا رو زده؟ مثلا فکر کرده من گول میخورم فلان فلان شده. حضرت فرمود جوابش رو بده. گفت نه نمیدم، شأن من نیست باهاش دهن بدنش. حضرت فرمود این نامه منتشر شده، باید پاسخش رو بده. ولی تو شاعر خوبی نیستی. و عبدالله بن عباس فرمود بگو قسم داداشت اون شعر آخرش رو جواب بده. یعنی هم احساس تکلیف کن جواب بده، هم نگو اونا یه فیلم ساختن علیه ما، ما طلبه ها میریم فیلم میسازیم. طلبه رو فیلم رو باید فیلم ساز بسازه. تو محتوا بده ولی قالب اونی که قالب بلده. شعر رو تو باید جواب نده. یکی بود دیده بودید یه وقتی که توی عید فطر یکی از مدده ها شعر خونده بود، شعر سیاسی، بعد یه مادمازلی جوابیه داده بود. شعر رو وقتی میخوای جواب بدی باید شعریت جبس بشه. رضا احساس مسئولیتی من میگم بکن اینجا یه نباد بشه نوستودش شعر به نیزه یه توب دارم دلقلیه اینا. اون امروهات شعر درجه یکه، پاسخش هم باید شعر درجه یک بده. این به ما درسه. یعنی این میخواید پاسخ به شبه بدید باید قدیر القدیر علامه امینی بنویسی که استاد برجسته ادبیات عرب مرحوم علامه آیت الله آسمانندلی اردوبادی یه بار کتاب از اول تا آخر خونده ویرایش کرده که کتاب اشکال ادبی نداشته باشه، میخواد بره. همیگه ببینیم احساس تکلیف کردن می جوابی دادی. یا مرحوم میهن حسین رحمت الله علیه کتاب اول ابقات یا استقصا اینا به عنوان تاریخ ادبیات عرب در شبه قاره میدرخش از نظر ادبی. فقط جواب علمی نداده، ادبیات هم حفظ کرده. حضرت هم خودت جوابشو بده، داداشت هم شعرها رو پاسخ بده. شما لطفا شعر ندید. ما این کارا میکنیم دیگه. یه وقتی رئیس بسیج کشور یه شعری گفته بود، یه آقایی هم بود خوانندگی کرده بود که اگر به من میگفتن بی بی سی برای تخریب او این شعرها رو به اون نسبت داده من راحت باور میکردم، ولی بعدا فهمیدم که اون شعرها شعر خودم آغاز خانمم تو چه شرایطی گفته. این احساس تکلیف بگم یه فیلم هم ما میسازیم، حوزه علمی هم بخره تو مسجد امام رضا میفتیم. نه خیر آقا، محتواش شما جور کنید، قالبشون که اهل قالب. خداوند انشاءالله ما رو با امیرالمومنین و کلماتش محشور کنه، اون سر ما ایجاد کنه. روح کلمات امیرالمومنین در ما باعث بشه قلبمون منور به نور کلمات حضرت بشه. صلوات شیخ بیفتن.